22 مهر 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که در عقد مضاربه که گفتیم جایگزین بشد تو بانک به جای قرض ربوی، حساب سپرده گذار و عامل مشخصه در عقد مضاربه، توافق میکنن که سود حاصله از این کاسبی، از این تجارت، چون میدونید عقد مضاربه منحصر است به تجارت، یعنی با عقد مضاربه کار دیگری نمیشد کرد، فقط خرید و فروش، بیع و شرا و تجارت، اونی که امروز بهش میگن تجارت،
بازرگانی.
احسن، این عقد مضاربه هست. تکلیف تو عقود مضاربه، تکلیف صاحب سرمایه و هاکذا تکلیف عامل معلومه، درصد سود به یه نسبتی بین این دوتا تقسیم شده است. حالا 50-50-40-60 به توافق، هر جوری که قرارداد تنظیم شده است. لیکن بانک این وسط چه میشد؟ خب بانک پولا رو از این ور گرفته از سپرده گذارا، از اون طرف داده است به کیا؟ به اون عامل هایی که وام میخوان برای تجارت و کسب و کارشون. خب این وسط بانک سرش بیکلا میموند، چون سود فقط تقسیم میشد بین این دوتا و تو عقد مضاربه نمیشد فرض کرد که سود به شخص ثالثی برسد، هیچ قابلیت این رو ندارد عقد مضاربه که ما بگیم خب بانک یه شخصیتیست که این دلالی رو کرده، بنابراین تو خود عقد مضاربه درصدی از سود رو بگذارن برای بانک. عقد مضاربه گنجایش این رو ندارد، نمیشد. حالا که نمیشد، خب بانک این وسط مفتی که کار نمی کند که، درسته؟ گفت آقای وکیل ننه من به آقام، بله. پس بنابراین بانک آبکش خان نیست که مفتی این وسط کار بکند و تمام سود و این دوتا بردارن. تکلیف بانک چه میشد؟ گفتیم خدمت شما بانک رو هم میشد براش سودی رو مقرر کرد، لکن نه در عقد مضاربه. دیروز برای شما گفتیم می شود سود بانک را تنظیم کرد در یه عقد جعاله. خب در عقد جعاله سود بانک رو بهش داد و این بانک می تواند من الطرفین، خب مثل او قزوینیه، من الطرفین می تواند سود بگیرد، یعنی هم از کی؟ سپرده گذار صاحب سرمایه، هم از عامل، از هر دوتا به عقد جعاله میتواند درصدی سود بگیرد. به سپرده گذار میگه من این کار را برات انجام میدم، مالت رو میدم به مضاربه، مشروط بر این که چه بشد؟ مشروط بر این که این درصد به من سود بدی، هر چه سود بردی این درصد سودت مال من باشد. از اون طرف به عاملم همین رو میگه، میگه من برات پول جور میکنم، تو بری باش کاسبی کنی، تجارت کنی، خرید و فروش کنی، ولی این درصد از این سودت را باید به من بدی. پس بانک در دو تا عقد جعاله، بله، می تواند میتواند که میگیرد دیگه، بانک مفتی کار نمی کند آقای، تا سود براش در نیاد کاری انجام نمیداد که. لذا بانک اگر یه عقدی، یه معامله ای، یه داد و ستدی براش ضرر داشته باشه واردش میشه؟ مطلقا وارد نمیشه. قبل از این که بخواد ورود کند همه جهات رو لحاظ میکند که چقدر سود گیر ما میاد، بلکه در بین چند تا کار که میخواد وارد بشه اون کاری رو وارد میشه و ورود پیدا میکند که سود بیشتری براش داشته باشه. لذا دیروز خدمت شما گفتیم سهم سود بانک را میتوان به عقد جعاله تنظیم کرد و درستش کرد. این یه وجه. وجه دوم برای تصحیح سود بانک عقد اجاره است. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقای سعادت که سپرده گذاره، میلیاردها پول دارد، میخواد تو بانک بگذارد، بانک را اجیر میکند که بانک من تو را اجیر میکنم، این پول منو بیای بدی به چی؟ به مضاربه، که برن باش کار کنن و یه مضاربه سوداور باشن. در مقابل این که تو اجیر منی برای این که پول من رو به مضاربه بدهی، خب من به تو یه چه میدهم؟ یه اجرت. پس یه مدتی تعیین میکنن، یک سال یا مازاد از یک سال یا اقل از یک سال، تو اجیر من هستی، مال من رو بدی برای مضاربه ای که برام سود داشته باشن. خیلی خوب. و من مال الاجاره تو را که تو اجیر منی، پایان کار اجرتت رو به تو پرداخت میکنم و اجرت هم باید چه باشد؟ معلوم باشه. میدونید تو عقد اجاره یکی، بله بفرمایید، موجر و مستأجر باید معلوم باشد، یکی مال الاجاره چه چیزی رو داری اجاره میدهی، و یکی مدت. پس الان مدت معلوم، اجرتم معلوم، کارم معلوم. میگه این پول منو تو مضاربه بده، یه مضاربه خوب که برام سودآور باشه، و اگر این کار رو کردی فلان مبلغ اجرت تو هست، بد حق و زحمه میدم، اجرت دو بد میدم. پس منابر این سود بانک قابل تصحیح هست در عقد اجاره، لکن در عقد اجاره نمیتوانند حسه ای از سود صاحب سرمایه رو بگذارند. دقت کردید؟ علا خلاف عقد جعاله. در عقد جعاله به شما گفتیم که هم صاحب سرمایه و هم عامل در عقد جعاله میتواند حصه ای از سود خودش رو به عنوان جول بگذارد برای بانک، اما در عقد اجاره حصه ای از سود را ولو به توافق باشد نمیتواند به عنوان اجرت آقای وکیل بگذارد. چرا؟ آفرین. چرا؟ به دو جهت. جهت اول این که حصه ای از ربح، یعنی آقای سعادت میگه مثلا من 5% از سودم و نه 2% از سودم و 1% از سودم و بانک میدم به تو بابت اجرتت. این 1% از سود یا 5% از سود الان چیه؟ مجهوله. و در عقد اجاره معتبر است که اجرت چه باشد؟ معلوم و مشخص باشد. سبب دوم، علت دوم که نمی شود این است که اجرت می بایست همین الان در عقد اجاره قابلیت تملیک داشته باشد. خب یعنی همین الان آقای سعادتی که سپرده گذار است، صاحب سرمایه هست، باید بتواند اجرت بانک را به بانک تملیک کند، در حالی که سودی که قرار سال دیگه به آقای سعادت داده بشه الان قابل تملیک و تملک نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین به این دوتا سبب نمیتواند که بفرمایید چه بشد، نمیتوان برخلاف عقد جعاله که میشد حصه ای از سود را، از سود مضاربه را جعل قرار بدهند، در ما نحن فیه یعنی در عقد اجاره حصه ای از سود مضاربه را نمیتوانند که اجرت قرار بدهند. به دو دلیل گفتیم، یک این که این حصه مجهول است و در اجرت معتبر است که اجرت معلوم باشد، دو این که اجرت همین الان که عقد اجاره خونده می شود باید قابلیت تملیک و تملک فعلی داشته باشد آقای وکیل، یا به ذمه بگیرد. متوجه میشید؟ یا این که بله مستأجر به ذمه بگیرد که من اینقدر مال الاجاره را در پایان اجاره به شما میدهم، یعنی یا همین حالا بدهد. ببینید مثلا من خونمو اجاره داده ام به کی؟ به این آقای حسام که آدم خوبی هستن و خونه رو نمی کنندش چی؟ بفرمایید که مکان بله دلالی محبت. خونمو اجاره میدم به ایشون. آقای حسام مدت اجاره اولا باید معلوم باشد، یک ماه، شیش ماه، یک سال، ده سال، هرچی. بعد اینکه مدت اجاره معلوم است، مال الاجاره باید چه باشد؟ معلوم. الان این اجاره من مال الاجارهش چقدره؟ حالا که مال الاجاره یعنی اجرت معلوم شد، خب آقای حساب یا همین اول مال الاجاره رو میدند، یعنی میگه بگیر این مال الاجاره، مال تمام مدت اجاره پیش میدند، خیلی خوب، یا این است که به ذمه میگیرد، میگه من اجارم که تموم شد چشم بد میدم. حالا من اگر آقای حسام رو قبول دارم میپذیرم که به ذمه گرفته است آقای حسام، که چشم به ذمه من، اجاره که سر آمد من مال الاجاره شما رو بد میدم. درست شد؟ پس اینم مانعی نداره، لکن این هر دو هم باید معلوم باشد هم قابل تملیک و تملک باشد، و لذا درصدی از سود این نمیتواند که به عنوان اجرت تو عقد اجاره قرار بگیرد. خب حالا درصدی از سود نگذارن، یه اجرت معینی بگذارن، چه اشکالی داره؟ ولی همون اجرت معین را در پایان عقد مضاربه می تواند از سودش چه کند؟ کم کند. یعنی سودی که بهش تعلق می گیره آقای سعادت می تواند بگه من اجرت بانک را آخر می دم، بانک سود مضاربه شو بهش داد، از همون سود مضاربه اون مقدار اجرتی را که معلوم کرده برای بانک کم میکنن یا خود بانک پیش ور میدارد و سود بقیه بله مال سود حاصل از مضاربه رو میدد به آقای سعادت. اشکالی ندارد به ذمه بگیره، میشه گفتیم میشه، یا باید همین الان بدد آقای حسام، یا اگه الان نمیدد میگه به ذمه من که بد میدم در پایان مثلا عقد اجاره. خب در فرضی که من آقای حسام رو قبول دارم که آدم درستیست، میگم مانعی نداره آخر کار بده، پس میشدم به ذمه بگیرد. این دو راه. راه سوم، راه سوم برای تصحیح سود بانک این است که سود بانک رو ببرید تو شرط نتیجه. اگر یادتون باشد ما متجاوز از یک سال اینجا بحث شروط رو کردیم، خب یا 13 ماه شروطمون طول کشید تو همین مدرس، و یکی از شرطها شرط نتیجه است. توضیح شرط نتیجه جلد 13 آرا صفحه 244، اونجا ملاحظه بفرمایید که شرط نتیجه چیست و چگونه اوفو بالعقود شرط نتیجه رو میگیرد. خب میتواند سرمایه گذار با بانک در یه عقد مایی، حالا اون عقد هر چه میخواد باشه، شرط کند به نحو شرط نتیجه، به این که بانک مالک بشود برای حصه معینه ای از ربح وقتی که ربح حاصل شد و ظاهر شد. دقت کردید؟ پس یک عقد دیگری غیر عقد مضاربه، چون شروط نمیتواند که ابتدایی باشد، باید در ضمن عقد باشد، یه عقد دیگری میخوند، حالا هرچه عقدون ما هر بله هر عقدی که میخواد، یه عقد دیگری میخواند آقای سعادت که سپرده گذار است با بانک عقدی میخواند و در این عقد به نحو شرط نتیجه اخذ میکند که بانک مالک بشود حصه ای از سود را هرگاه که این سود ظاهر و آشکار و معلوم شد، و هیچ اشکالی این شرط ندارد. خب به خاطر اینکه معناش این نیست که حصه ای از ربح داخل در ملک بانک می شود در ظرف ظهور ابتداییش، که حالا معلوم نیست اصلا چقدر است، که کسی بگد این غیر معقول است یا این خلاف قانون معاوضه هست، بلکه معناش این است حصه ای از ربح داخل در ملک بانک می شد در طول، ببینید در طول دخولش در ملک سپرده گذار، یعنی اولا و به ذات سود ربح تعلق میگیرد به سرمایه گذار، وقتی که تعلق گرفت به سرمایه گذار صاحب سرمایه، صاحب سرمایه به مقتضای این شرط نتیجه گفته است این درصد این سود منتقل بشد به کی؟ به بانک، و این اشکالی ندارد. به نحو شرط نتیجه یه درصدی از سود را میتواند بعد از این که معلوم شد و سود ظاهر شد و مشخص شد، میگه یه درصد 2% از این سودم را به نحو شرط نتیجه من سرمایه گذار واگذار می کنم به بانک. پس سود داخل در ملک سرمایه گذار می شد، به نحو شرط نتیجه ازش خارج می شد و داخل در ملک چه می شد؟ بانک می شد به نحو شرط نتیجه. اینم صورت چه آقا؟ اینم صورت سوم. تفصیل شرط نتیجه را تو آرا ببینید دیگه. بله اونجا چند صفحه فکر کنم، بله 44 تا 59 15 صفحه بحث کردیم ظاهرا. اونجا دیگه ببینید. آنی هم که کتاب کاغذیشو ندارن رو اینترنت هست، تو خود بله بفرمایید سایت و کانالای ما هست، بزنید آراء الفقهیه جلد 13 میاد، پی دی افشو باز کنید صفحه 244 شرط نتیجه رو مطالعه کنید.
خود مزاربه غیر دونه که فرمودید میگه خودش یه عاملیت نداره.
چرا؟ نه خب
خودش یه هزینه‌ای داره.
ببینید مزاربه سودش مال دو نفره، سرمایه گذار، صاحب سرمایه و عامل.
سود میده؟
هرچی، هر وقت سود بده.
این طرف چون که یکی از هزینه‌های این بوده که این عاملیت باشه، این وقت از اون عاملیت میده قبل از اینکه سود رو تقسیم کنه.
نمیشد تو عقد مضاربه نمیشد اخذش کرد. عقد مضاربه سود مال این دوتاست. ببین آقا مثل عقد نکاح، یعنی یه چیزایی بله اون حالا آقا ببین عقد مضاربه سود مال این دوتاست لاغیر. نمیشد سود به شخص ثالث بده. مثل قصه زوجیته. در قصه زوجیت محرمیت مال این دوتاست، زوج و زوجه. خب این وسط اگر شما به عنوان عاقد بفرمایید که یه دستم به من باید بدهد، نه نمیشد. فقط مال این زوج و زوجه محرمیت است. اگر شما بخواهید که بله یه دستی بگیرید، اونا راه های دیگه دارن. اینجا شرعن نمیشن. راه چهارم، این شد سه تا راه: جعاله، اجاره، شرط نتیجه. راه چهارم این است که همین سود به بانک پرداخت بشود علا نحو شرط الفعل. شرط الفعل، خب شرط الفعل، شرط الفعل چیست؟ باز تفصیلش رو نگاه کنید تو آرا جلد 13 صفحه 259. یعنی شرط می شود باز در یه عقد مایی به نفع بانک به نحو شرط الفعل و به ضرر سرمایه صاحب سرمایه، این که مبلغ معینی از ربح در مقابل آن خدماتی که بانک برای سرمایه گذار انجام میدهد، یه مبلغی از سود خیلی خوب که معین باشد، این مبلغ به نحو شرط الفعل در اختیار بانک قرار بگیرد، نه مفتیا، در مقابل چی؟ فعلی که انجام میدهد بهش میگن شرط الفعل. خب و اون کار چیست؟ همین که عقد مضاربه رو تنظیم میکند و به نتیجه میرساند و سود رو میگیرد و تحویل میدهد به صاحب سرمایه، همه اینا کاری است که بانک انجام میده، فعلی است که بانک انجام میدهد و میتواند در یه عقد مایی به نحو شرط الفعل در مقابل این فعلی که انجام میدهد درصدی از سود را که توافق کند با صاحب سرمایه برای خودش بردارد. پس راه چهارم شرط فعله، شرط فعل در مقابل اون شرط نتیجه. ببینید شرط الفعل یعنی کاری را انجام میدهد در مقابل اون کار این سود به او تعلق میگیرد. شرط نتیجه این است که چی؟ نه، سود که به من رسید خود به خود این سود من منتقل می شود به او. این چهار تا. راه پنجم، آقا بانک به خاطر اینکه این دلالی رو می کند، پولا رو از صاحبان سرمایه می گیرد، اون طرف کسانی که اهل کارن، نه دزدن نه وردال و ورمالن، پیدا می کند و پول را به اونا می دهد تا برن اینا کار کنن، این خودش یه فعله. این فعل ولو شما اسمشو بگذارید، آقایون میگذارن بانکداری، شما بگویید دلالی، خود این فعل فعله و این فعل فعل چیه؟ محترمیست. ببینید فعل مؤمن چیه؟ محترم است. نوکر شما که کسی نیست که، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن دیوار خانهشون رو گل میمالیدن، یه جاییش مثلا تخریب شده بود یا احتیاج به تعمیر داشت، داشتن گل میمالیدن، خودشون گل چاق کرده بودن و با دست مبارک داشتن به دیوار خانه میکشیدن گل را. یه عربی آمد رد بشه، دید رسول خدا گل چاق کرده و سطل سطل دارد میارد و میکشد به دیوار خانهش، گفت یا رسول الله من در خدمت شما، بده من سطل. سطل گرفت و رفت گل آورد و کمک کرد به پیغمبر را تا دیوار تعمیرش چه شد؟ تمام شد. درست؟ تعمیر دیوار که تمام شد، رسول خدا گفتن خب مؤمن زحمت کشیدی، به من کمک کردی، در مقابل این زحمتی که کشیدی، کاری که انجام دادی، اجرت چه میخواهی؟ چون این فعل بود دیگه. حالا ولو چهار تا سطل گل آورده بود یا بله بفرمایید هر کاری کرده بود، کمک پیغمبر، ساعتی کار کرده بود، بهش فرمودند که خیلی خوب، در مقابل زحمتت چه اجرتی به تو بدم، خودت بگو. گفت یا رسول الله هیچ. هیچ؟ خب وقتی خودش میگه هیچی، خب دیگه. گفت یا رسول الله من هیچی نمیخوام، فقط این که تو بهشت با شما باشه. پیغمبر خدا دیدن عجب مرد رندیست، دو تا سطل گل آورده، مقابل دو تا سطل گل میگد بهشت، اونم پیش خودت. ببینید بهشت ذات مراتب است. حالا اگر انشاءالله به شفاعت حجج الهیه ما گوشه بهشت جامون بشد و به رحمانیت الهی و مغفرت الهی یه بله پامونو بذاریم یه گوشه بهشت، اون جایی که من و شما هستیم تا اون جایی که محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند خیلی جاش فرق میکنند. این بند خدا میگه بهشت، اونم یارست همون خدمت خودتون در جوار شما پیش خودت باشیم تو بهشت. خیلی چی شد؟ اجرت خیلی برد بالا، یعنی دو تا ساعت گل به این گرونی بله خیلی شد. رسول خدا نگاش کردن دیدن عجب آدم رندیست، عجب آدم رندیست. میگه هیچی نمیخوام، فقط همین یه بهشت پیشی خودتو، هیچی دیگه. دیدن خیلی رند، گفتن بسیار خوب مؤمن، لکن عینونی به چی؟ عینونی به طول سجود. خیلی خوب، پس تو هم کمک کن، تو هم کمک کن به من که بتوانم ببرم تو بهشت پیش خودم. به چی؟ به سجده های طولانی کمکم کن بتوان. عمل مؤمن محترم است، ببینید، یعنی کسی که وای میسد جلو شما ماشین کنار خیابون وایسادی میخوان بریم، ماشین وای میسد، سابقا آقایون علما داستانشون چه بود؟ راننده و اینا که در کار نبود، کنار خیابون به محضی که وای میسادن یکی وای میساد سوارشون میکن. حالا آقایون کنار خیابون که وای میسن بله فوش میخورن، سابق اینجور نبود. به قول بله بسوره ما خدا بیامرز میگفت سر خیابون نرسیده ماشین جلو پام ترمز کرد، میگه بفرمایید، میرسوندم هر جا میخوام. درسته؟ سابقا اینجور بود دیگه، درسته آقای احمدی یا نه؟ بله. حالا نه، تاکسی هم میاد بقیه رو سوار میکند، دختره قبل شما و دختره بعد شما رو سوار میکند، به شما که میخوان برین بالا میگه آقا نمیرم، نمیخوره، نه خیر. خب اون وقت وقتی که سوار شما شدید شما رو رسوند، خیلی خوب، الان این یه عمله. عمل مؤمنم چیه؟ محترمه، لذا حق اجرت دارد به شما. لذا شما میگین چقدر تقدیم کنم؟ ام بفرمایی. حالا اگه خودش گفت اجا آقا برین سلامات بفرستیند و برین، خب. اما اگر مطالبه اجرت کرد، حد اقل نشین است که اجرت مثل بهش تعلق میگیرد. دقت کردی؟ یعنی اینجور نیست که شما وقتی رسیدید بگین خدا بابا دو بیامرزت خداحافظ و بیادشی. اجرت المثل بهش تعلق میگیرد. اگه یه تاکسی شما رو میرسوند تا این جایی که این رسونده و دربست، چون دربست و درواز قیمتش فرق داره دیگه، درسته؟ بله. هر چیزی درش بسته باشن با این که درش چه باشن؟ باز باشن، قیمتش فرق داره. در بسته چیه؟ در بسته گرونتر است، درسته؟ بله آقای حساب؟
نداند کسی
درش بسته باشه گرونتر است تا درش باز باشه، به طور طبیعی. خب الان اجرت یه تاکسی در بس اجرت المثلشو شما بده کارید بش. خب اگه خودش بخشید، عفو کرد، گفت نمیخوام، بفرمایید، ممنون، خل. اما اگر که نه، شما باید بگید چقدر تقدیم کن و بهش باید بدید. حالا نه اجرت المس، چون مسمایی که نداشت، قبلش ته نکرد با شما چقدر. اجرت المثل بهش چه میگیرد؟ تعلق میگیرد. بنابراین چه گفتیم؟ قسم پنجم این است که آقا عمل مؤمن محترم است. حالا اینجا مؤمن ما بانکه، مؤمن رو بردارید به جاش بانک رو بگذارید. بانک یه شخصیت حقوقی داره، به شخصیت حقوقیش کارهایی رو انجام میدن. این اعمال که انجام میدن احترام داره، نوکر شما نیست که انجام بدهد. که ببینید الان دیدید بعضی وقتا تو بعضی از این فضای مجازی میگه ما رفتیم پول واریز کنیم از این حساب، درسته؟ به اون حساب بانک از ما چه کرده؟ یه کارمزد گرفته. بعد میگه خب این کارمزد چیه؟ تو این فضای مجازی میگه این کارمزد دزدیه. بانک من اینقدر جا به جا کردم، بانک اینقدر از حسابم کارمزد کم کرده. خب این را تعبیر میکند به دزدی، که بانک دزدیده است، در حالی که این دزدی نیست. این جا به جایی خب بانک از پیش اعلام کرده اگه میخوای من این جا به جایی رو برای تو انجام بدم، حق العمل اجرت من این است، تا این مبلغ جا به جایی اینقدر اجرت دارم، مبلغ بالاتر رفت اینقدر اجرت بید، همینی که اعلام شده است دیگه. و به طور اوتوماتیک هم وقتی شما این جا به جایی را اینترنتی کارت به کارت انجام میدهید از حسابتون برمیدارید. این کارمزده، این جا به جاییه. شما نمیدونم یادتون میاد یا نه، ما که او روزا یه پول میخواستیم به حساب یکی بریزیم، اینجور نبود که مثل شما پا کامپیوتر رو با گوشی بریزیم، که باید پول رو ور میداشتی، میرفتی بانک وای میسادی نوبتت بشد، اون بله پشت باجه قرار بگیری، به قول آقا فیش بگیری و بنویسی به حساب کی و اینا، پول را نقدن بذاری اونجا بشمارد، یا نقدن نداری چک داشتی از حساب خودت چک بکشی، او چک و بانک بردارد پاس کند بریزد به این حساب. یعنی شما نصف روزت بابت این کار از بین میرم تا بری بانک، یه ساعت از خونه دون بری بانک، یه ساعت جا پارک پیدا کنی، جا پارک نیست، بعد که جا پارک پیدا کردی بیا یه ساعت هم تو صف وایسی نوبتت بشه، یه ساعت هم کارت قشنگ نصف روز از بین میرفت. الان بانک 800 تومن 1000 تومن 1200 تومن مبلغ بره بالا 3000 تومن، درسته؟ از شما میگیرد و شما تو خونت تو رخت خواب دراز کشیدی و این انتقال را انجام میدی. خب خیلی مقرونه به صرف است. اینی که میگه بانک دزدی دارد میکند، نسبت اون وقتی که ما میگذاشتیم و اون وقت ازمون تلف میشد، بله آنی شما انتقال میداد دیگه براتون پول رو، آنن این انتقال واقع میشد. خب یک کارمزد میگیرد بانک، میگه من این فضا رو در اختیار تو گذاشتم که میتونی این انتقال را انجام بدی آنن، که همین الان تو کارت او میرد، او همین الان میتوند بکشه باش خرید کند باش کار کند، آنن میره تو حسابش، درسته؟ میگه من اینقدر کارمزد میگیرم. اعلام کرده بله بله هرچی باشه، هرچه مبلغ شما میرد بالا او کارمزد خودشو بیشتر کرد. خب و این توافق دیگه، نمیخوای انجام نده، خب نمیخوای انجام نده، میخوای بانک گفته من اینقدر میگیرم، لذا خودش از حسابت کم میکنه. توجه میکنید؟ اینا اجرته برای فعل. خب الان بانک وقتی این عقد مضاربه را بین طرفین مرتب میکند، میتواند بابت این کارش یه اجرت بگیره. یه شخصیت حقوقی است، عملش محترمه و لذا میتواند اجرت بگیره و درخواست اجرت کند و اجرتش هم به نحو معمول بگیرد، هم از صاحب سرمایه هم از عاملی که وام گیرنده میشد و پول به عنوان مضاربه در اختیارش قرار میگیرد. اینا راه‌های، 5 تا راه گفتیم، راه‌های تصحیح سود بانک در عقد مضاربه. توجه فرمودید؟ و این را هم میتواند از صاحب سرمایه یه سود بگیرد، یه اجرت بگیرد، هم از طرف عامل هم میتواند از اونم اجرت بگیرد. یعنی از طرفین میتواند بانک یه سودی را و یه اجرتی را در مقابل این کارش که انجام داده است بگیرد و با این 5 راهی که برای شما گفتیم سود بانک هم میشه شرعی. بنابراین ما این راه حل اول، تا اینجا ما قرض ربوی را از بانک برداشتیم، به جای قرض ربوی چه گذاشتیم؟ عقد مضاربه. هم سود میرسد به صاحب سرمایه، هم عاملی که دارد کار میکند با پول سود میکند، هم بانک. یعنی هر ستایی که دخیلند سود میبرند، منفعت میبرند، سودشونم سود حلاله. آمدید گفتیم هفته یه رو میای درس، همه اینا رو گفتیم. خب پس بنابراین اشکال شما وارد نیست، میتواند اینا مضاربه هم باشه، لکن گیری که اینجا دارد این عقد مضاربه رو نمیشد مثلا به کارخونه دار بدد که کارخونه دار ماشین آلات بیارد، کارخونش رو توسعه بدد، یا به مغازه دار بدد مغازش رو توسعه بدد. توجه میفرمایید؟ این عقد مضاربه عقد بازرگانی است. یعنی عقد مضاربه پولی رو که میگیرد عامل، با این پول نمیتوند خونه بخرد، زمین بخرد، با این پول باید تجارت کنه، کاسبی، خرید و فروش. حالا این خرید و فروش البته تو هر زمینه ای باشه، همون خونه و ماشین هم میتونه بخرد، ولی به عنوان چی؟ به عنوان تجارت. دقت میکنید؟ نمیتونه خونه بخرد بره توش بشیند، خونه بخرد که گرون بشد بفروشد، زمین بخرد گرون بشد یعنی مضاربه پولیست که عامل میگیرد، نمیتونه مثلا باش برد کارخونه شو توسعه بدد یا کشاورزی شو توسعه بدد. نه، باید قصه خرید و فروشه، بیع و شرا، تجارت، بازرگانی، باید تو این راه مصرف بشه. لذا اشکالی ندارد، ولی این عقد مضاربه نیست. توجه میکنید؟ این دیگه اسمش عقد مضاربه نیست. اگه میخواد برای کشاورزی مصرف کند میشه عقد چی؟ مزارعه یا مساقات. اگه باغداریه میشه مساقات، عقد مساقات. اگه کشاورزیه میشه عقد مزارعه. توجه کردید؟ اینا هر کدام عقود جداگانه ای هستن و لذا بانک باید ببیند اینی که درخواست وام دارد پولو میخواد برای چی استفاده کنه. خب اگه مثلا میخواد باش خونه بسازد آبرد توش بشینن، وام مسکن میخواد، وام مسکن نمیشد تحت عنوان عقد مضاربه. دقت میکنی؟ با عقد مضاربه نمیشد وام مسکن داد. دیگه بانک باید اینا رو لحاظ کند. حالا اونا چگونه پرداخت میشد اونا رو هم خدمت شما عرض میکنیم. فعلا این راه حل اول، به جای قرض ربوی عقد مضاربه، ولی برای وام گیرندگانی که پولشون رو میخوان باش تجارت کنن، میخواد بره جنس از خارج وارد کنه، میخواد صادرات و واردات داشته باشه، میخواد خرید و فروش داشته باشه، میخواد فرض بفرمایید که بله یه شهرک چه بزنن، یه شهر فرش بزنن، یه شهر لوازم خانگی، هر چی که بله سرای ایرانی تو باب خرید و فروش باشد، تجارت و کسب و کار به معنا بازرگانی خرید و فروش میشد از عقد مضاربه درستش کرد. این تا حالا راه حل اول. راه حل دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. سلام.